یکی همین جایی که مراجع دفنن، یکی که از همه مهمتر بود در داخل حرم که به هیچ کسی قبل نداد، تولیت سابق حرم. چون نمیشته بود آیت الله مرشی کبوتر حرم هم 70 سال اقامه نماز جماعت در این حرم میکردن، به پاس خدماتی که به این حرم متحر کردن، یک قبر در چند متری قبر حضرت معصومه در سردابه، روش هم نوشته با یک تیک سنگ مرمر محل دفن آقای مرشی. بعد تو وصیت‌نامه‌اش مرقوم فرمودن به من که نمیشتن بردندم اون جایی که ما دادن بسیار متبرکه، ولی خب همه زمین قم متبرکه، دلم میخواد اون قبر بماند اونجا برای عالمی دیگر. من رو در راهروی ورودی کتابخانه ام زیر پای افرادی که برای علوم آل محمد اینجا مراجعه میکنن سرمه چشمم باشه. من فقط یک قرآنی در طول عمرم در این 70 سال که پیدا کردم که وصیتم کردم بعد این باید بیاد اینجا، یک قرآنی است 2 سان در 3 سان با خط ریز که شما محال با چشم سونی بخونی، باید زرمین قوی باشه. فقط همین دارم و این رو گذاشتیم برای بعد از مرگمون بیاد اینجا انشاءالله.
بسیاری از علما و مراجع ما فرزندانشون راه پدر رو ادامه ندادن، اما آس محمود مرعشی واقعا یکی از عنایت‌ها و نعمت‌های بزرگ خدای متعال به مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی بود، چون کاری رو که پدرش علاقمند به اون بود بیش از آن که پدرش تصور می‌کرد به سرانجام رسوند و ادامه داد و عمرش رو وقف این کار کرد تا زمانی که دیگه سلیمان ملک کتاب شدند.
تونم بگم ایشون فرهنگ بانی و محافظت از میراث علمی اسلام و ایران.
هر کسی کارهایشون رو دیده باشه، اعمالشون رو دیده باشه، تصدیق میکنه که ایشون محاسنشون رو در این کتابخانه سفید کرده.
تا سلامی دیگر، بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سنجاقکی که از صدای تو شکل می گیرد، بر زمین تری می نشیند، که شعرم از آن می روید. صدایم کن.
باران بالهایت را بکشا، آسمانم را زیر پرهای بلورت بشکن. باران بالهایت را بکشا، آسمانم را زیر پرهای بلورت بشکن. آفتابم را ترپر کن، آمدنش میمانم. باران گل سرخی خواهم شد، زیر رگبار تو خواهم روی، زیر رگبار تو در مقدم او خواهم ریخت. من در این سرما تا آمدنش خواهم ماند. آسمانم را زیر پرهای بلورت بشکن. آفتابم را پرپر کن، من در این سرما سرما تا آمدنش میمانم.
یک ابر راه گم کرده آمد به آسمان پایتخت، خودش رو یک تکانی داد و رفت. ما اینجا خودمون رو داریم پرپر میکنیم برای باران. قطعه باران با اجرای مزدا شاهانی و شعر شمس لنگرد. با یاد او که لطفش مدام، عزتش ناتمام و تدبیرش ختم راه است. درود بر شما اهالی ادبیات، روزگارتون روشن. امید که در 26 روز آبان روز و روزگار بر شما به آرامش سپری بشه. برنامه امروز رو با سروده کوتاه از شمس لنگرودی که امروز زاد روز اوست آغاز کردیم و بسیار خوشحالم که با صفحات رنگ رنگ یک مجله ادبی با نام ققنوس کنار شما هستم. آنچه در ققنوس امروز از جمله سرخط رویدادهای ادبی گوش میکنید از این قرار است. آیین رونمایی از دیوان اشعار شعاع شیرازی. جایزه ملی نوشتن. با نام نوشافرین انصاری جایزه بزرگ، جایزه کتابدار اجتماعی سال برپا خواهد شد. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس، و با شما از این چشم‌اندازهای ادبی سخن ساز میکنم. بیست و ششم آبان ماه، زادروز شمس لنگرودی، شاعر. محمد تقی جواهری گیلانی، مشهور به شمس لنگرودی، 26 آبان ماه سال 1329 در لنگرود متولد شد. او سرودن شعر را از دهه 1350 آغاز کرد و نخستین دفتر شعرش با نام رفتار تشنگی در سال 1355 منتشر شد. شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه های خاکستر و بانو و جشن ناپیدا در اواسط دهه 1360 به شهرت رسید. مجموعه رفتار تشنگی نقطه عطفی در کارنامه شمس لنگرودی است. این اثر با زبانی ساده اما تصویری تلاش می‌کند دنیای شاعرانه‌ای بسازد که هم با زندگی روزمره پیوند داشته باشد و هم مفاهیم عمیق انسانی را بازتاب دهد. شعرهای این مجموعه اغلب کوتاهند اما تأثیرگذاری آنها بلند مدت است. شمس در این اثر تصویری نو از شعر معاصر ارائه داد که نه تنها برای مخاطب خاص بلکه برای عموم نیز قابل درک و لمس است.
دندان ها، گونه ها، با کلماتم تو را می سازم، می گویم منم، نگاه می کنی، خاموش خاموش. ماجرای مرا پایانی نبود، در تمام اتاق ها خیال های تو پرپرزنان می رفتند و می آمدند و پرندگانی بال های تو را می چیدند و به خود می بستند که فریبم دهند. موسا در آتش تکه های عصایش می سوخت، لعقه گوسفندانی گریان در فراق شبان گم شده در اتاق میپیچید و من تک تک فراموش میشدم. بوی پیرهنت چون برف بهاری تمام اتاقها را سپید کرده بود. عقربه ها مثل دو تیغه الماس بر مچ دستم برق میزنند و زمین به قطر اشک درشت معلق میمانست. ماجرای مرا پایانی نبود اگر عطر تو از صندلی بر نمیخواست، دستم را نمیگرفت و به خیابانم نمی برد.
صدای زیبای شمس لنگرودی رو شنیدید که بخشی از شعر خوب خودش رو اجرا کرد. برخی شاعران ما یه ویژگی خاصی داره اجراهای شعرشون، از متأخرین مثلا از احمد رضا احمدی میشه یاد کرد، صدا شبیه خیال بود اصلا، خدا رحمتش کنه. شمس لنگرودی همینطور خیلی زیبا و خاص شعر میخونه. دیگه کمی عقبتر که میریم به بامداد شاعر میرسیم و دیگران، استاد مهدی اخوان ثالث با اون اجراهای به خاص و لحن ویژه خودشون و دیگران. به نظر یه روز میشه در ققنوس در مورد اجراهای شاعران یا شعرخوانی شاعران هم صحبت کنیم، پرونده‌ای برای صدای شاعران. ققنوس رو گوش میکنید، برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، ساعت 15 و 16 دقیقه است. دیگر براتون بگم که امروز دوشنبه 26 آبان ماه مراسم رونمایی دیوان اشعار شعاع شیرازی در تالار حافظ شیراز برگزار میشه. قرار هست با آقای دکتر محمدرضا خالصی سخنران این نشست و استاد دانشگاه گفتگو کنم. درود بر شما آقای دکتر خالصی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما.
متشکرم. چقدر خوب که در هفته کتاب و کتابخوانی ما به رونمایی از دیوان اشعار شعاع شیرازی رو داریم. ایشون رو معرفی میکنید برای ما؟
عرضم به حضورتون که شاعر شیرازی شاعری است که خدمت شما عرض کنم بعد از 13 به دنیا آمده و قرن 14 هم فوت کرده. او یکی از شاعرای، حالا عرض میکنم
او رو تو در چشمانداز شعر بازگشت باید بهش نگاه کنیم.
آره آره، حالا عرض میکنم که اصلا اساسا این دیوان چرا قابل توجهه.
بفرمایید.
اینا میخوام عرض کنم خدمت. ببینید، فقط نکته‌ای که وجود داره، یکی از دوستان خوب ما آقای دکتر خالق‌زاده این کار رو انجام داده، کار بزرگی هم هست نسبت به میشه که همه نسخ خطی رو دیده و تمام علاوه بر اشعار مراسلات ایشون رو هم جمع کرده و در یک کار تکستوال کریتیسیزم، یک نقد و تصحیح متن این کار انجام گرفته که به نظرم یه کار خوبیه و از نوع خدمت شما که عرض کنم شکل تجربیش، یعنی تجربه اندیشیش انجام شده. نکته ای که حالا من میتونم برای شما عرض کنم اینه که این دیوان از چند جهت به نظر من خیلی برای ما میتونه جالب و جذاب باشه. یکی این که این دیوان در اوج تحولات سیاسی ایران نوشته شد. یعنی شعار شیرازی سال 1251 که شمسی به دنیا اومده و جنبش مشروطیت در سال 1284 شکل گرفته. یعنی بودن 33 سالش بوده که شعار شیرازی مشروطیت رو دیده، 39 سال هم بعد زندگی کرد. یعنی سال 1323 شمسی فوت کرد. شما ببینید وضعیت روشنفکران ما رو نگاه کنید در مشروطیت، مثلا آخوندزاده رو نگاه کنید، طالبوف رو نگاه کنید، آقاخان کنوانی رو نگاه کنید و ببینید که بحثی که اونها میکردن در مورد این که مثلا مردم چگونه باشن، نمایش‌های انتقادی که نوشته میشد، ادبیات کهن و مداحی و ستایشگری شاعرانی که مورد نقد قرار میگرفت و اساسا نوعی دادخواهی و استبداد ستیزی در ادبیات مشروطه وجود داشت و البته یک اندیشه فلسفه ناسیونالیسم هم اونجا دیده میشه. شما وقتی اینها رو میبینید، این جنبش که حالا به یک شکل جنبش نوگرایانه هست و یه اصل به شک تازه‌ای در ادبیات فارسی هست و در ادبیات ما شکل گرفته و برای اولین بار ایرانی‌ها با کلمه فریدم و آزادی به مفهوم اروپایی اون، نه به مفهوم مثلا عرفانی یا به مفهوم مثلا اونچه که قبلا میخوندن، به مفهوم واقعا اروپایی اون آشنا میشن و وارد این عرصه میشن و شاعران و نویسندگان ما به اردوی این آزادی خواهان میپیوندن و بر علیه استعمار و استبداد حرکت میکنن که داستان رو شما میبینید. اگر این رو ببینیم بعد شما خواهید دید که این دیوان دقیقا انحطاط در انحطاط. یعنی اگه سبک ادبی رو ما یه دوره انحطاط ادب فارسی بدونیم و فکر کنیم که مثلا دوره انحطاط ادب فارسی و دوره‌ای بوده که چهره‌های مکرر، اگر نگیم زائد، مدیحه‌های مکرر که به راحتی ما خواننده‌های مثلا ادبیات میتونیم از اونها صرف نظر کنیم و یه سخنی داره هگل، میگه دنیا به دو شکل ایجاد میشه، یکی به شکل تراژدی و مارکس میگه یکیش هم یادش رفته، دو که به شکل کمدی. به شکل کمدی واقعا به سبت بازگشت شکل میگیره. یعنی از اون آدم های بزرگ قرن چهارم و ششم، پنجم و ششم، شما شکل کمدیشو میگید. ما نگاه میکنیم بعد از دوران مشروطیت این انحطاط باز وجود داره. یعنی این انحطاط در دیوان شعار شیرازی وجود داره. شعار شیرازی یکی از مخالفین سرسخت مشروطه است، از کسانی است که با مشروطه سر سازگاری نداره، اساسا هر نوع نوگرایی رو بد میکنه و آزادی خواهی و تجدد طلبی و تغییر وضع موجود رو میکوبه.
این رویکرد ارتجاییش هم در شعر فکر کنم همینطور باشه دیگه. بله، ارتجاع یعنی بازگشت به گذشته.
در یکی از این مراسلاتش که من میخوندم نوشته بود داستان فتنه نهفته مشروطه مغلوطه تمام شده، ولی شعبده بازی غریبی بود و تئاتر عجیبی، به حمد الله که گذشت. ببینید اساسا مثلا
آبشخور فکریش کجاست، مثلا در چه سنتیه که اینطوری ایستاده روبروی مشروطه؟
ببینید اساسا مشروطیت یه هرج و مرج میدونه، میگه این هرج و مرجه و حتی معتقده که به توپ بستن مجلس یکی از کارهای بزرگی بوده که اینها اومدن و این ملحدین رو از بین بردن. در یه مناظره ای هم یه شعری روی سازه، در یه مناظره که کریم خان هست و علامه مجلسی وجود داره که حالا اینها رو چجوری تو ذهن خودش جاسازه کرده نمیدونم، این نمایندگان مجلس رو افراد ملحد میشناسه و از زبان مجلسی اونها رو ملحد مینامه و کلن مشروط طلبا رو میگه اینا طبیعی مشربن، سرنگی مشربن و بعدم به حکم میده که اینا مرتدن. ببینید من به نظرم میاد این قسمت، حالا این قسمت رو داشته باشید، به من یه قسمت دیگه داره شما میگه، یعنی اون اتفاقات که در کشور خودش رخ داده رو نده، در همون زمان شما نگاه میکنید میبینید که ادبیات دنیا هم حرکت کرده. یعنی در همون زمانی که ایشون به دنیا اومده و اشعارشو گفته، ادبیات جهان و فلسفه جهان چکات‌های بلندی رو گرفته. یعنی همون زمان شما مثلا مارسل پروست، جیم جویس، الیوت، فاکنر، ویرجینیا وولف، فرانس کافکا و امثال سالف اصلا شما اونجا می‌بینید. همراه با این اتفاقا شما میبینید که مثلا فلسفه شکل پیدا میکنه، فلسفه برکسون مثلا وارد میشه، ناشن آف تایمش مطرح میشه. این آقا اساسا مثل این که در یک دنیای ایستای زندگی میکنه که نه تنها کشور خودش رو، جهان رو، اطراف خودش رو، هیچ کدوم از اینها رو نمیبینه. اینه هو که این آقای شاه‌الملک شیرازی در قرن پنجم و ششم هجری زندگی میکرده با همون مدایع، با همون فضا و با همون شکل و اشعاری که بیان داشت.
چه عجیب. بله. خیلی دوست داشتم بدونم که مثلا منتسب به چه ایده فکری میتونه باشه. مثلا از اهالی سلطنت بود، با دربار ارتباط داشته.
بله، بله. خب پس ارتباط داشته.
خب پس دیگه واضح و مبرهن شد دیگه که این
آره،
مسئله از کجا نشد.
اهالی دربار رو مهد کرده. خب حتی کسایی که در فارس بودن، از والی های کوچیک، والی های نمیدونم مقام های بزرگ و کوچیک، اون همه اونها رو
دقیقاً مشروطه براش آب در خوابگاه مورچگان بوده به تعبیری.
بله، همین مسئله موجب شده که شعرش مثلا نوآوری نداره. شعر همون شعر قرن ششمیه و من اصلا تو ذهنم اومد که ما واقعا اگه بخوایم به عنوان یه تحقیق ادبی نگاش کنیم، باید از شروع انحطاط در انحطاط، یعنی در زمان مشروطه و بعد از سبک بازگشت، که سبک بازگشت دیگه در اون فضا از میان میره، ما باز عده زیادی رو داریم که میتونیم
در نام بذاریم
که اینها همین فضا رو هم باز دوباره شکل میدن.
چه عجیب.
بله.
حالا اینکه شما مثلا ساز مخالف روزگار خودتون باشید در جهت پس دیگه خیلی شاهکاره به نظر من.
آره، این دیگه خیلی عجیب. اونم مشروطه که شما ببینید چه اتفاق عظیمی رو تو کشور رقم زده. بعد تو اصلا اساسا اونها رو ملحد و کافر و مرتد و نمیدونم خدمت شما.
بله.
حتی گاهی وقتا حجر، اونها رو حجر کرده با زبان بسیار نامناسبی، اونها رو حجر کرده. مردمی که تو کوچه و خیابون و اینها قیام کردن، اینها رو به حجر گرفت.
بعد دیوان تصحیح شده؟
دیوان تصحیح شده به وسیله آقای دکتر خالق‌زاده.
بله.
و کار ارزشمندیه به نظر من برای بچه هایی که اهل ادبیات و اندیشه ادبی هستن. به نظر من میتونه کمکشون بکنه تا بدونن که انحطاط ادبی، بخشی از انحطاط ادبی ما از کجاها سرچشمه میگیره.
درود بر شما آقای دکتر خالصی، خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید.
قربان شما.
براتون آرزوی تندرستی میکنم استاد. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. ترجمه بنگالی رباعیات خیام درخشید. مقاله ترجمه های بنگالی رباعیات خیام و چالش های آن نوشته محمد مومیتور رشید برگزیده جایزه دیم شد. دانشگاه داکا در بنگلادش این جایزه رو برگزار میکنه. این جایزه یکی از مهمترین جایزه های دانشگاه داکا است که به دانشجویان و استادان برای نتیجه خوب و کارهای مهم اونها اهدا میشه. امسال دکتر مومیتور رشید در بخش مقاله های بین المللی این جایزه رو دریافت کرد.
برخیز و بیان بوتا برای دل ما، حل کن حل کن حل کن به جمال خیش. مشکل ما